تدیاتی دیگه.
دقیقاً. خب چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه رضا پهلوی حرف رو گفتن داشته باشه، یه چیزی رو بیاد بگه که شروع کردن به در واقع. پس در مرحله دوم این دست رسانه‌ها این در واقع فرایند رو در واقع انجام دادن. اما نهایتاً رسانه‌های مخالف و معاند غیر فارسی زبان سعی کردن موضوع رو خیلی عادی جلوه بدن، سعی کردند اصلا موضوعات اضافه رو بیارن بهش الساق کنن تا نهایتا این مسئله در دنیا به عنوان یک موضوع مهم جلوه نکنه. این هم یک موضوعی در کنار سایر موضوعاتی که در واقع میاد و اتفاق میفته. و حالا در کنارش همین رسانه ها شما نگاه میکنید ببینید که مثلا خود فاکس نیوز، خود سی این این، اینها که بالاخره انادشون مشخص و واضح هست، یا حتی خود بی بی سی ورد، میان در کنار این موضوعات مسائل حاشیه‌ای رو هم مجدداً با وام گرفتن از همون رسانه‌های بیگانه فارسی زبان شروع می‌کنن به مطرح کردن. و نهایتاً شما نگاه کنید خباستشون توی پیامی که کاخ سفید میده در واقع مطرح میشه، که تیتر همشون این میشه که در واقع ابراز در واقع چیز کردن، ناراحتی کردن از این موضوع مثلا شهادت آقای رئیسی و همراهانشون. از اون ورم وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ما همچنان پشت مردم ایرانی. خب تو دقیقاً الان کجای مثلا؟ ولی اون تیکه دوم یعنی اون خباسته رو شما میبینید که داره مجددا پیگیری میکنه. یه سری از کشورها مثل فرانسه و انگلستان با تأخیر میان این کار رو میکنن، یعنی از سر ناچاری و رعایت عرف دیپلماتیک و الا اصلا ما حتی پیامم نمیدادیم اسیدی تو این مایه ها در واقع رفتار کردن. بنابراین مجموعه رسانه هایی که دارن الان حرکت میکنن در این بخش بندی ها دارن با این زوایا حرکت میکنن، که خب البته ما باید خیلی مراقبت کنیم، چون پیکر پاک این شهدا برسه به تهران فاز تبلیغات عوض میشه.
بله.
و شما یه 24 ساعت بسیار پیچیده تری رو تقریبا از فردا صبح تا فردا بعد از ظهر در واقع شاهد هستیم. یه استوپی رو خواهند داد از روز جمعه، اینها دوباره روی این کاشت هایی که علل خصوص با محوریت در واقع انتخابات 8 تیر ماه در واقع مطرح کردند و کاشتند، اینها برداشت هاشون رو انجام خواهند.
بسیار سپاسگزارم برای این بخش و صریح و صمیمانه میگم گل به کلام شما و گلاب به نفس شما برای اون گزاره انشاءالله تعالی حذف سفارت اسرائیل از خاک حذف سفارت انگلیس از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران. و سپاسگزارم از شما مخاطبین محترم و فرهیخته که همراه ما هستید و میدانم، یقین دارم، باور قلبی من این است که هرچه بیشتر میگذرد، هرچه بیشتر داغ میبینیم، انشاءالله هوشمندتر با بصیرت بیشتر ایستاده ایم و میدانداری میکنیم در این ایرانی که اگر حرم است و خادم و رضای حرمش شهید شده، ما هم خواهیم آمد، که اگر او شهید جمهور است، مستاق جمهوریت نظام باشیم در این بزنگاه تاریخی. سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه.
من 5 ساله بودم که پدرم مرحوم شد. پدر من روحانی بود وقتی مرحوم شد. درآمد اونچنان نداشت که بخواد مثلا بعد از خودش ماها زندگی مونه داره بشه. فقر رو نشنیدم بلکه چشیدم. وارد چند تا روستا شدم و از مردم سوال میکردم، گفتم که چی زندگی میکنیم؟ گفتن با یارانه. گفتم یه چیزی دیگه؟ گفتن هیچ اضافه. خودم آخه گفتن نه، ما با همین یارانه زندگی میکنیم.
از کجا درآمد؟ از کجا هستی؟ سلام علیکم.
من از یارانه رفتم وام گرفتم از
کمیته. ها یارانه کمیته. خب
ها گردون دادم
کاغذی کشتی خاری سفیجاتی چم نداریم؟
نه آجی آقا ما چی دارن کشت کارن یه
قرار راه چیست؟ با مشکلی برمیخوریم، مشکل رو باید حل کنیم یا عبور کنیم، بگذاریم در این مشکلات مردم بسوزند و بسازند. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن بایش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جامعه باشه، ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع رو عبور کنن ازش، با همین مشکلات بسازن. خب مردم مشکل دارن، جلو چش مردم داره یارانه ها به هدر میره، جلو چش مردم داره فساد میشه، داره تبعیض اتفاق میفته. خب ما بگذاریم این مسائل رو بگیم کی حل میکنه، قراره چه کسی بیاد حل بکنه؟ دولت مسئولیت داره در این رابطه.
من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافگری میدانم.
باید یقه فرد فاسد رو گرفت، به دست عدالت سپرد، اون رو مجازات کرد که میشه موجب اعتماد مردم.
فوری و قرمز رنگ در شبکه خبر ملاحظه میکنید رو به سمع نظر
از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور
در منطقه جلفا
خبرهای اولیه حاکی از سانحه
درود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است، باز هم همان حکایت همیشگی. پیش از آن که با خبر شوی، لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود. آی ناگهان چقدر زود دیر می شود. ناگهان چقدر زود دیر می شود.
خدا حافظ ای برگ و بارد دلم، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ ای رو بهار
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم صمیمانه. شهادت خادم الرضا رئیس جمهور محبوبمون رو به همچنین جمع خادمین ملت که همراه ایشون بودن، به ویژه کلیدواژه‌ای که این روزها شاید برجسته شده، حیف میدونم اینو اینجا نگم، شهادت دیپلمات مقاومت جناب آقای حسین امیر عبداللهیان رو که انصافا کم نگذاشتن در این دوره حساس و سخت، اما زمان و مکان برپایی آیین بزرگ داشته و تشییع رئیس جمهور آیت الله رئیسی و همراهان ایشان در اطلاعیه شماره که ستاد برگزاری مراسم شهدای خدمت اعلام شد. در متن اطلاعیه شماره 1 ستاد برگزاری مراسم شهدای خدمت رئیس جمهور، شهید حضرت آیت الله رئیسی و همراهان وی آمده است: به استحضار مردم شریف ایران اسلامی میرساند، در پی شهادت خادم الرضا، خادم مردم ایران، رئیس جمهور محبوب و مردمی جمهوری اسلامی ایران، سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله رئیسی و همراهان گرانقدر ایشان در سانحه هوایی روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1403 ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب عظیم الشأن ایشان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، برنامه برگزاری مراسم بزرگداشت و تشییع این شهدای عزیز به شرح زیر با حضور آحاد ملت شهید پرور ایران اسلامی برگزار خواهد شد. مراسم تشییع در استان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه ساعت 9:30 صبح در شهر تبریز از میدان شهدا تا مصلا که قطعاً همین الان که بنده با شما گفتگو می‌کنم در حال برگزاری است و به تواتر ان شاءالله توفیق داشته باشیم به اونجا سر خواهیم زد. مراسم تشییع در استان قم روز سه‌شنبه ساعت 16 در شهر قم از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران. مراسم وداع مردم با پیکر شهدای گرانقدر خدمت روز سه‌شنبه ساعت 21 در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران. و مراسم اقامه نماز بر پیکر شهدا و تشییع با حضور عموم مردم در تهران روز چهارشنبه ساعت 7:30 صبح از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی. مراسم گرامی داشت شهدا با حضور هیئت‌های عالی رتبه خارجی نیز چهارشنبه ساعت 16. مراسم تشییع وداع مردم خونگرم استان خراسان جنوبی با رئیس جمهور محبوب روز پنجشنبه ساعت 8 در شهر بیرجند. مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی ظهر پنجشنبه در مشهد مقدس. بر اساس این اطلاعیه امید است حضور مردم عزیزمون یک بدرقه باشکوه رو رقم بزنه قطعا هم همینطور خواهد بود که بارها عرض کردم به قدری که توفیق شد خدمت شما باشم او شهید جمهور بود باید مصداق جمهوریت نظام اسلامی باشیم در قدردانی از خون تمام شهدای جمهوری اسلامی ایران همکنون که مراسم تشییع و بدرقه شهدای خادم ملت در حال برگزاریست در شهر تبریز از طریق صدا همراه میشیم با مردم خوب استان آذربایجان شرقی و بخشی رو با هم دیگه خواهیم شنید.
بزرگترین افتخارش این بود که خادم الرضاست و خادم مردم شریفی که عاشق امام رضا علیه السلام هستن. اجازه بدید با فرصتی که داریم من متبرک کنم این گزارش رو در مجموع گزارشی که امروز از تبریز تقدیمتون میکنم با یکی از خادمین آستان مقدس امام رضا علیه السلام سلام و عرض ادب به شما تسلیت میگم و بگید که یکی از خادمین امام رضا یکی از هملباس‌های شما اگرچه همه دوستانی که تو این پرواز بودن خادم الرضا بودن اما از رئیس جمهور خادم الرضا ما بگین که امروز شما به عشقشون اینجا حاضر شدید.
علیکم السلام و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم این ضایعه دردناک رو. ما یک خادم الرضای بزرگ، رئیس جمهور عزیزی که خادم جمهور و خادم ملت بودن، تمام دغدغه شون برای ملت بود، در بین ملت بودن، برای ملت بودن، و امروز جایشون بسیار بسیار خالی است انشاءالله که با عنایت ویژه آقای ابن موسی رضا، چون ایشون آغاز مسئولیتشون در سال روز ولادت با سعادت آقای ابن موسی رضا، روز شهادتشون همزمان با سال روز ولادت آقای ابن موسی رضا بوده، قطعا الان هم مورد عنایت آقای ابن موسی رضا هستن و انشالله با عنایت آقای ابن موسی رضا ملت شریف و بزرگ ایران بتونه جای ایشون رو به نحوی پر کنه که انشالله در مسیر خدمت انقلاب به حرکت خودش ادامه بده.
خیلی از شما متشکرم. به اطلاعتون برسونم مراسم اینجا آغاز میشه و در واقع بعد از اجرای مراسم پیکر پاک شهیدان خدمت رئیس جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه، حضورتون عرض شود که استاندار و امام جمعه و خدمه پرواز در اینجا بر دوش عاشقان تشییع میشه تا مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و از اونجا برای فرودگاه تبریز. یک نکته هم اضافه کنم، گزارش من طولانی شد، فرصت‌های بعدی باز خدمت شما هستم. این حماسه حضوری که امروز در تبریز شاهد هستیم پنجشنبه هم تکرار میشه. پنجشنبه این مردم تشییع میکنه از 3 تا از شهدای این پرواز، استاندار شهید، نماینده ولی فقیه و همچنین یکی از خدمه پرواز که اهل استان آذربایجان شرقی هست از شهر ابهر و قرار هست که نماینده ولی فقیه در استان در تبریز تشییع و تدفین بشه، استاندار در تبریز تشییع میشه و در مراغ زادگاهشون دوباره تشییع و تدفین میشه و این شهید بزرگوار از خدمه پرواز ایشون هم در علاوه بر تبریز در ابهر تشییع و تدفین میشه. در خدمت شما همکار گرامی هستم. فرصت های بعدی بازم ارتباط از این مراسم و ان شاء الله پوشش حضور مردم.
سپاسگزارم. اگر یک چشم شما اشک است، دل شما خون است، اما اگر اعتقادی داریم، همان اعتقاد ریشه جوانه هایی است که ما بعضی وقتا تعبیر میکنیم به همان برکت خون شهدایی که قطعا شامل حال جمهوری اسلامی ایران عزیزمون بوده است و خواهد بود و ما در این مسیر سبز سرخی برایمان عادت است. سپاسگزارم از همراهی همچنان شما و با افتخار همچنان در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و سیاست هستیم. جناب آقای دکتر داوودی، خدا قوت میگم به شما و اینجا بعد از فرمایشات و تحلیل‌های دقیق شما، نکته سنجی شما، یک سوال کلیدی به وجود میاد. اینکه اگر اونها این رفتار رو دارن، نگاهشون به این وضعیت مگه چیه؟ چی می‌بینن؟ یا شاید بهتره بگم دچار چه توهمی هستن همچنان یا نیستن.
ببینید، ما بحران ها رو در حوزه رابطه بین در سیاست، بحران ها رتبه بندی داره. اگر مثلا یه سیل بیاد یک رتبه داره، اگر زلزله بیاد یک رتبه داره، اگر یهو مثلا انفجاری صورت بگیره یک رتبه داره. ما از همون ابتدای انقلاب با رتبه یک، یعنی با عالی ترین نوع بحرانی که میتونه در یک کشور اتفاق بیفته، از بعد حجم، از بعد خسارت، از بعد اثر حتی روانی، از ابعاد مختلف در واقع همراه بودیم، که مهمترینش رو شما یهو میبینید توی انفجار دفتر ریاست جمهوری اتفاق میفته. خب امروز امشب هستیم، فردا بلند میشیم غروبش مثلا رئیس جمهور به شهادت میرسه. شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید مطهری، انواع ترورها، انواع انفجارها، انواع اقدامات تروریستی، اصلا همه رو ول کنید، خود منافقین داری تو خیابون راه میری یهو میان رگبار رو میبندن. و خب این مال اوائل انقلابش. بعد دیگه بعد از اون بحث بحران، بحث جنگ رو ما در واقع شاهد هستیم، مگس الهاز اتفاقاتی که بعدش در واقع رخ داده. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره اینه، ما با بحران بیگانه نیستیم. خب نعم المطلوب رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی حتی غیر فارسی زبان معاند چیه؟ اینه که در کشوری بحران جمع نشه. وقتی بحرانی اتفاق میفته و در کشوری بحران جمع نمیشه، یعنی شما وارد مرحله دوم همون بحران شدید.
بله.
خب این برای رسانه‌های بیگانه فوق‌العاده مطلوبیت فرصت داره و فرصته براش. اما یه نکته رو شما نگاه کنید، حضور رهبر معظم انقلاب اصلا خودش تعدیل کننده هر نوع بحران است. خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی که شهید شد. ببینید، مقام معظم رهبری در حد اقل زمان حکم سردار قاآنی رو زدن. یعنی ببینید، سوگواری، داغداری و مراسم های مترتب بر این داغ بزرگ انجام بشه، اما فرمانده سپاه قدس نفر جدید نشسته و داره کارش رو انجام میده. پس ببینید، این نشون میده که شما اساسا حتی فرصت نفس کشیدن به ضد انقلاب رو نبید. برای اینکه بحران رو تبدیل به یک بحران ثانویه بکنه نمیدید. ببینید، این یک مدیریت عالی است. ما در خیلی از کشورها دیگه، از کشورهای اروپایی که گنده تر نداریم، ما تو خود انگلستان ملکه که مرد، اینها وارد بحران شدن، یعنی مونده بودن الان باید چی کار بکنن. و حدوداً یک هفته طول کشید، من دقیق اخبار یادمه، یک هفته طول کشید تا انگلیسی ها خودشون رو پیدا کنن. حالا پیدا کردن، چارلز وشتن اسمش رو انداختن رو خود چارلز سو، اینا شروع کردن به بحران درست کردن. یعنی خود این بابا شد یه بحران جدیدی برای وزیر. یا امریکایی که دیگه توی قصه بحران رو بحران توی این حوزه خلاصه ید طولایی دارن تو کشوری خودشون.
اگر از بفرمایید یه تماس تلفنی داشته باشیم، بعد فرمان بله شما بله تکمیل بشه و برای جنبندی عذرخواهی میکنم. در خدمت مهمان عزیزی هستیم روی خط تلفن ویژه برنامه شهید خدمت، جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر صدرالحسینی، سلام و درود بر شما، صبح شما بخیر، تبریک و تسلیت عرض میکنم این زایه دردناک رو خدمت شما، شهادت خادم الرضا به همراه جمعی دیگر از خادمان ملت رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای اشراقی، مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر داوودی، همکاران گرامی، همچنین شنوندگان فرهیخته شما سلام دارم. بندم به مناسبت این زایعه بزرگ عرض تسلیت دارم و انشاءالله که موفق باشید، در خدمتتون هستم.
بنده هم آقای صدر حسینی خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام و تبریک و تسلیت دارم و خوشحالم از اینکه صدای شما استاد عزیزم رو اینجا میشنوم.
این بزرگواری دارید، خیلی متشکرم. انشاءالله که توفیقات شما روز افزون باشه.
بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و با اینکه این روزها همه به نوعی بغض در گلو نگه داشتیم، وقت گذاشتید برای خط تلفن حاضر شدید. جناب آقای صدرالحسینی، به طور کلی ابعاد مختلفی داره، پیام‌های مختلفی داره واکنش‌های بین‌المللی به این زایعه دردناک و این حادثه ناگوار، از پیام‌هایی که از مقامات کشورهای مختلف صادر شد، نوع واژگانی که استفاده شد، خاصه مثلا اشاره بکنم به رئیس جمهور بلاروس آقای لوکاشنکو یا سایر عزیزانی که صمیمانه پاسخ دادن به این زایعه دردناک، مبارز همدردی کردن، تا موارد دیگر. شما فکر می‌کنید تحلیل برایندیتون چه هست از نوع مواجهه جامعه بین‌الملل ما در حوزه سیاست‌ورزی با این مسئله؟
با نام و یاد خداوند متعال خدمتون باید عرض کنم که همه اون که شما فرمودید و در روزهای آینده ما از مقامات ارشد کشورهای دیگه خواهیم دید و یا حضور تعدادی از مقامات مسئول در کشورهای مختلف در مراسماتی که در پیش داریم در ایران خواهند بود، نشون دهنده این است که جایگاه جمهوری اسلامی کاملا برای نظام بین الملل جا افتاده. یعنی در واقع آنچه که جناب استاد داوودی داشتن می فرمودن که در طول 45 سال گذشته این بحران ها، چالش ها که دیگه امروز برای ما شهادت رئیس جمهور بحران نیست، ممکنه چالش باشه اما بحران نیست و در حقیقت همچنان که ملت ایران در طول 45 سال گذشته بزرگ شدن و چالش های مختلف داخلی و بین المللی رو پشت سر گذاشتن، این یک مانع کوچکی میتواند باشد که ملت به راحتی میتواند در پشت سر رهبری خودش از اون عبور بکنه. این جایگاه کاملا برای نظام بین الملل جا افتاده، علارغم این که قطعا و یقینا برای این موضوع اونها آمادگی اقرار رسمی و به طور مستمر را ندارند، اما این وقایع، این تحولات که رخ میدهد کاملا این مسئله خودش رو نشون میده. ما در طول حداقل یک دهه گذشته اتفاقاتی که برای کشورمون افتاده و واکنش های منطقه‌ای و بین المللی کاملا این موضوع محسوس هست که ما به عنوان یک نقش‌آفرین و بازیگر بسیار مهم در نظام بین الملل و شاید مهمترین نقش‌آفرین در منطقه، کاملا در نهادهای بین المللی و در افکار بین المللی جا افتادیم و این نشون دهنده این است که این ملت علارغم مشکلات فراوانی که پشت سر گذاشته توانسته جایگاه حقیقی خودش رو پیدا بکنه و اون دیدگاه بلند تمدن اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب براش ترسیم شده براش دست یافتنی است. بنابراین میخوام این نکته آخر رو خدمتون عرض کنم که مثلا بعد از عملیات وعده صادق، خب بسیار تحلیل بر این بود که اگر این اتفاق بخواد بیفته ممکنه یک شرایط ویژه‌ای برای کشور به وجود بیاد، اما این جا افتادگی که خدمتتون عرض کردم، این جایگاه والا برای ملت ایران کاملا به اثبات رسید که نه به طور رسمی بلکه به طور عملی کاملا مشخص شد که این اقدام بزرگ ما که بر علیه همه نظام سلطه محسوب میشه، هیچ واکنش منفی از طرف دشمنان ما نتوانست داشته باشد. چرا؟ چون اونها بزرگی این ملت و توانمندی این ملت و اقتدار این ملت رو در حوزه های گوناگون کاملا لمس کردن و به اون اعتقاد دارن. پس بنابراین من این نکته رو میگم که اعتقاد داشتن و به طور عملی اون به اون احترام گذاشتن با موضوع بیان در رسانه و یا واکنش های منفی که ما میبینیم در همین روزهای اخیر در رسانه های مختلف برای زایعی که برای ملت ایران به وجود آمده، با همدیگه متفاوته و قطعا سواد رسانه که استاد داوودی و جنابالی و همکاران محترمتون در رادیو گفتگو یکی از وظایف خودتون میدونید که این در حقیقت سواد رسانه رو به صورت تخصصی به جامعه مخاطب خودتون منتقل کنید، بسیار لازم است که ما تشخیص بدیم که آیا واقعا آنچه که از لسان رسانه ها به سمع ما میرسه واقعیه و یا اون تحرکاتی که در شرایط خاص از مقامات ارشد کشورها مشاهده میکنیم که جناب عالی به یک موردش اشاره کرد. در خدمتتون.
بسیار سپاسگزارم. اگر شما خودتون صلاح میدونید به نکته خاصی اشاره بکنید، مورد خاصی رو برجسته تر بفرمایید برای جمع بندی، در خدمتتون هستیم.
من تصورم بر این هست که شرایط به وجود آمده، یک موقعیت بسیار مناسب بعد از عملیات وعده صادق برای تحکیم وحدت و انسجام و هماهنگی های داخلی است. ما یک آزمون بزرگ در نزدیک به 2 ماه آینده، کمتر از 2 ماه آینده در پیش داریم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری. حتما باید از شرایط به وجود آمده برای تقویت انسجام و انشاءالله پیمودن مسیری که این روزها ملت ایران با حضورشون در مراسمات مختلف اثبات میکنن که اون مسیر رو پذیرفتند، انشاءالله تداوم پیدا کنه و قطعا رسانه ملی و به ویژه رادیوی فرهیختگان، رادیوی گفتگو در این رابطه مسئولیت قابل توجهی خواهد داشت.
انشاءالله
موفق باشید.
سپاسگزارم. آقای دکتر سرالحسینی، اگه فرصت داشته باشید، حیف میدونم، در مورد دیپلمات مقاومت شهید عزیز جناب آقای حسین امیر عبداللهیان هم چند دقیقه مهمان کلام شما نباشیم.
واقعیت امر این هست که حقیر با توجه به آشنایی که از گذشته باشیم داشتیم و همکاری هایی که در طول این 3 سال به صورت مستمر با این سردار مقاومت داشتیم، تعلمات قابل توجهی رو برای من به وجود آورد که من بعد از ظهر دیروز توانستم بر اعصاب و قلم خودم تا حدودی در حقیقت تسلط پیدا کنم. یک متن بسیار مختصر و ناچیزی رو در رابطه با این مرد بزرگ، هم از جهت حوزه اخلاقی و هم از جهت دیپلماسی، در جامع جمع نوشتم و اون دوستان هم بزرگواری کردن، اون رو به چاپ رسوندن. حقیقت امر اینه که اشداء علی الکفار و رحما بینهم در رفتار آقای دکتر امیر عبداللهیان موج میزد. در موج فشارها و خستگیهای منطقه‌ای و بین المللی، چهره بشاش ایشون، قاطعیت ایشون و آگاهی ایشون به فن دیپلماسی که یک اقدام حرفه‌ای رو نیاز داشت کاملا ملموس بود. جناب آقای امیر عبداللهیان توانستن آرزوی بزرگانی رو که شاید بعضی از اونها امروز در بین ملت ایران نیستند، یعنی نزدیکی دیپلماسی و میدان رو به طور عملی به منافع ظهور بگذارند. آقای امیر عبداللهیان توانستن با قاطعیت و بهره‌مندی از فن دیپلماسی شرایطی رو برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کنند که شاید می توانم بگویم در طول ایام گذشته یک همچین شرایطی برای کشور به وجود نیامده بود و همین نکاتی که در ابتدا با هم دیگه صحبت کردیم بخش قابل توجهش به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای، مؤمنانه و معتقدانه و ولایت مدارانه آقای دکتر امیر عبداللهیان بود که ما متاسفانه ایشون رو از دست دادیم، ولی مطمئن هستیم که روح ایشون دعاگوی ملت ایران و مسیر سیاست خارجی ما خواهد بود.
انشاءالله. سپاسگزارم وقت گذاشتید در روی خط تلفن ویژه برنامه شهید خدمت حاضر شدید. شما هم ممنونم از شما. انشاءالله که اگر گوشه چشمی تر شد، بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. سپاسگزارم.
انشاءالله سلامت و عاقبت بخیر.
ممنون.
خدا
در خدمت شما هستم.
سوم شهریور 1400 به عنوان عضوی از کابینه دولت 13 از مجلس رأی اعتماد گرفت و 66 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شد. اولین پرونده‌ای که روی میز وزارتش باز کرد نیاز مردم بود.
کارم رو انشالله با دو برنامه شروع خواهم کرد. برنامه اولی اولویت اصلی است که مردم ما گرفتارش هستند. ما در وزارت امور خارجه از امروز ستاد ویژه‌ای رو برای تسریع در تأمین واکسن از کشورهای مختلف تشکیل دادیم.